یک چتر متحد سازد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است که امروز گزارش درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منتشر کنند. خبرگزاری رویترز می نویسد که در این گزارش که پس از مدت‌ها انتظار به نشر رسیده، اداره رئیس جمهور جو بایدن به دلیل خروج با ارج و مرج و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از آن افغانستان را ترک کردند که طالبان کنترل این کشور را دوباره به دست گرفتند. پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 26 ماه آگوست سال 2021 انفجار در مقابل میدان هوایی کابل رخ داد که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان کشته و زخمی شدند. مردم مناطق سرحدی در ولسوالی زازای میدان خوست میگویند که بیشتر مردم محل به دلیل ترس از جنگ مناطقشان را ترک کردند. دو تن از باشندگان محل ناوقت روز یکشنبه به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و ملیشاهای پاکستانی در ولسوالی زازای میدان با هم درگیر هستند. با آنکه مقامات طالبان به روز شنبه از پایان درگیری ها خبر دادند، مقامات امنیتی و دفاعی طالبان به تازگی به گونه رسمی در باره این درگیری ها چیزی نگفتند. مقام های ایرانی میگویند که 40 کارمند سیهی افغان برای آموزش به ایران سفر کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که انتظار می رود این کارمندان سیهی که شامل دکتران و نرس ها می شوند برای یک ماه در بخش مراقبت های ویژه ICU در این کشور آموزش ببینند. با گزارش تسنیم بخش ساعت ایران با درخواست حکومت طالبان این دوره آموزشی را برای کارکنان سیهی افغان فراهم کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند امروز بازی تست 5 روزه را آغاز میکنند. این بازی در شهر گریتانویدا در هند برگزار میشود. حشمت الله شهیدی که مسئولیت تیم افغانستان را به عهده دارد از چندین روز به این سو با دیگر اعضای تیم در شهر گریتانویدا مشغول آمادگی ها برای این بازی هستند. افغانستان بازی تست زیاد نکرده و در 5 بازی اخیرش هم تنها یک بازی را برنده شده است. و اولف شولتز صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ها برای تامین صلح در اوکراین شد. شولتز در گفتگوی با رسانه زی دی اف که روز گذشته نشر شد گفته است اکنون زمان آن فرا رسیده که به جای جنگ جاری روی رسیدن به صلح بحث شود. او افزود که در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مشوره بر این شد که یک نشست صلح با حضور روسیه برگزار گردد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجلی هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
خنه هم در حال است که فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا رو بفهمن که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیشه.
مرضیه حمیدی تکواندو کار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن، و حتی نزدیکای من، حتی دوستای من، از خاطری که دوستای من اصلا مسیجای تهدیدآمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بود.
این که چیگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد؟
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
بایسکرساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است و معرفی نازک‌ترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فروا، کارشناس امور تحصیلی، گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان من حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبان از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبان دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها، تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میاره که تعداد کم از مردم بانده متاسفانه اونم از دستشان بگیره. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه اون رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیه میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن، تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختند تا بتانند این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازند، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارند با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبان حاکمیت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادی تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده، چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبان، هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه های تروریستی مسئولیتش گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب ها و زلزله های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه نشینان از هر وقت بیشتر شده است.
تا دو ماه یا دو نیم مجده که در همه هفته او در همه هفته او بودیم تا هنوز در همه هفته او خوک بود بودیم در همه زیر خیمه و زندگی کردیم که اطفال ما هم اشده در همه زیر یعنی همه باد و هفته و همه خیمه بودیم تا هنوز بای ما خیلی بود کمای نرسیده فقط سه دفعه شده که بای ما دو بودی ده پینجو کلو ورد یک دفعه پینجو کلو ورد بای ما داده شده یک دفعه هم بای ما بیست کلو ورد داده شده دیگه کدوم چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
مردم محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاده.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها به پشته گمرک فعلا حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش ازی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیش رفته جریان داره و متوفی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های امسال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم اما طوری که شما هم میدانید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت دو بعد از دو رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ حتی مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته‌ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونت بار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرضیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشند که نخواهیم حقیقت پذیر باشند و اینقدر زنده زن باشند. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و ای باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیپ کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما از کاتری که دوستای مثلا مسیجای تهدیدآمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانم برایم. آدرس خانم پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار ما به پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای ما افتاده و تحت امنیت پلیس ما دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره‌اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز. من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زده نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویویم جای دارد نشون، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. من اصلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خود رو بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما رو خفه کنن، این تروریست ها.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. و در هفته گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیژه تلاش ماهی گذشته از دوره ابتدایی رقابت‌های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت‌ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 3 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شوه از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌هایی که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است، به مخاطره می‌افته. به این دلیل این پیروزی متأسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته. و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی‌های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بریم.
گلجو بایسکل‌ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی های غیر معمولشان توجه را جلب می کند، همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می شود.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعضی پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از یک چیزی داره.
بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سی سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه می کنند. گلجوک با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است. میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای او تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرند.
من خوشم میاد، علاقه مندم بیشتر به کار.
گلجوک بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا 2 چرخه ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روز فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایوه علت میگیرم، این چیزی هست که شهر مردمون یکتری علاقه منده به ایش کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، ما بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور و میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خستوال لپاره د پرسلالان د پالا دومره یو مخیم دیو چې قدرته وایم چې په دالاندو ټیم کې دومره زنګونه ماته ټیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مونږ تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خلک د دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغوړیو، نو ډیر خلک دغه ته تشویق شوی دی. مونږ د فوټبال پدرستون څخه دغه مننه د پرسال پدرستون کمیټۍ څخه دغه مننه کوو چې مونږ ته په لاره تورنمنټونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو مونږ د دې څخه به ډیر خوښ وو چې دی مونږ ته ښه تورنمنټونه په لاره وچوي، د ولایتو څخه مونږ ته ټیمونه روشي، دغې ته مونږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمینه ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمینه سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه. بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنند. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً صدش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه را برا بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم، یک حریف خوب بود. صد مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی را انشالله در نظر بگیریم. وسط بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن، بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان 8 زون کشور با هم به رقابت میپردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک V3 است و به ادعای سازندگانش نازک‌ترین تلفن های قاچمنده در جهان. این تلفن های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپانی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قدتوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن‌ها به نگرانی عکس‌های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی‌های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه‌های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم